أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة پنجم، بفرمان به این که اگر بنا شد دو ظرفی است که یکی از این دو ظرف نجسه یا یکی از این دو ظرف غصبه، بعدن اتفاقا یکی از این دو ظرفی که علم اجمالی داشتیم روی زمین ریخت، آیا می توان با ظرف باقی مونده وضو گرفت ام لا؟ در این فصل مهمان خیر جائز نیست وضو گرفتن به ظرف دیگر، اما اگر یقین داریم یکی از دو ظرف مضافه و بعد یکی از این دو روی زمین ریخت، سید می فرمند احتیاط واجب آن است که با ظرف باقی مونده وضو بگیرد و نیز هم تیمم بکنه تا علم پیدا کند که به طهارت واقعیه دست پیدا کرده. خب توضیح مطلب را مفصل تر به عرضتون برسانم. پس این مسئله مشتمل بر دو بخشه، یعنی دو فرعه. فرع اول این است که دو عنایست، علم اجمالی داریم به قصبیت احدهما یا به نجاست احدهما، این فرع اوله. فرع دوم آن است که دو عنایی است، علم اجمالی داریم که یکی از دو عنا مضاف و دیگری مطلقه. درست شد آقایون؟ اما در فرض اول که یقین داریم این دعانیه ای که مقابل ما قرار گرفته یکیشون نجسه یا یکی از این دو قصبه، در اینجا مقتضای این علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی آن است که وضو گرفتن به هیچ یک از این دو جائز نیست، زیرا اگر بنا شد علم به نجاست یکی داریم، قاعده اصالت و طهاره در هر یک از این دو طرف به تعارض تساقط میکنه، پس ما واجد ماء مطلق با مطلق طاهر نیستیم و کسی که واجد ماء طاهر نباشه وضوع از او ساقطه. و همچنین اگر یقین داریم یکی از این دو اینا قصبه، خب باز هم اصالت الحلیه در هر یک از این دو اینا جاری میشه، به تعارض تساقط میکنه، پس باز ما واجد مایی که حلال باشه تصرف در او و معمر از عقاب داشته باشیم در کار نیست، لا محاله. ما فاقد مایی هستیم که بتوان با اود وضو گرفت. پس در فرع اول فضلا که یقین داریم از این دعانیه یکی نجسه یا یکی قصبیست، علی القاعده اصول مؤمنه که عبارت از اصل الطهاره یا اصالت الحلیه باشه به تعارض تساقط میکنن. ناگزیر ما یک اصلی که مؤمن و مجوز تصرف در این آب باشه نداریم. وقتی نداشتیم پس فاقد ما این برافا فرض فقدان ما هم نوبت به تیمم میرسه. این که روشن آفرین. خب حالا میگه اتفاقا یادم نمیره همین مسئله در نجف خیلی جنجال برامید شد. مرخی میگفتن خب حالا که یکی از این دو انا روی زمین ریخته پس ما موضوعی نداریم که بتوانیم بگیم اصل به تعارض تساقط کرده. بنابراین اگر یکی از این دو آب روی زمین ریخت لا محاله یک آب دیگر باقی میمانه، اون آبم مشکوک است که آیا طاهره یا نه، در او اصالت و طهاره جاری میشه بلا معارض، چون آب دیگری فرضی که روی زمین ریخته دیگه. یا اگر از این دو انایی که یقین داریم یکیش قصبه، اگر روی زمین یکیش ریخت خب ما یقین داریم که قبلا بله، اما الان دیگه علم اجمالی زائل شد، یقین هم نداریم که این انایی که باقی مونده حرام باشه، پس می شود در این اصالت الحلیه را جاری کرد. درست این فرضیست که یادم نمیره بین دوستان در مسجد هندی نشسته بودیم، سر صدا در گرفت محکم که حالا که یک انایی ریخته میشه در اون انایی دیگر تصرف کرد یا خیر. ملاحظه بفرمایید، بله ما وقتی که یکی از این دو انایی روی زمین ریخت سوال میکنیم از شما آیا ما علم داشتیم به قبل از ریختن این، علم داشتیم که یکی از این دو آنی قصبه؟ خب بله. یا علم داشتیم یکی از این دو آنی نجسه؟ بله. الان هم علم که از بین نرفته، الان هم باز یقین داریم که یا اون آنیه ای که ریخته نجس بوده یا این آنیه ای که باقیه. پس درست است که این آنیه یکیش ریخته روی زمین، اما علم اجمالی ما به این که یا اینی که ریخته یا اون که باقیه نجس است که از بین نرفته. بله اگر یکیش ریخته بود بعد علم اجمالی پیدا کرده بودیم، اول دو تا آنیه بود یکیش روی زمین ریخت بعد یقین کردیم یا اونی که روی زمین ریخته نجس بوده یا اینی که باقیه نجسه، اینجا میگیم بله این علم اجمالی نیست، زیرا اونی که در دست رس ماست علمی به نجاستش نداریم. اما این غیر فرضی است که اول هر دو در دست رسند و ما هم یقین داریم که یکی از این دو نجسه یا قصبه. این علم اجمالی منجده، زیرا در زمان حدوثش مفروض اینه که هر دو تحت ابتلا و تحت اختیار ما بودن و اصل حلیت یا اصالت و طهاره به تعارض تساقط کرد دیگه. حالا که تساقط کرده بعدن ولو یکی از این دو روی زمین ریخته باشه، اما باز مسلمه که اون علم که نمرده، اون علم اجمالی الان هم هست، میدونیم که اونی که ریخته یا نجس بوده یا اونی که موجوده. پس فرق میکنه بین این که اول ما یکی از این دعانی روی زمین ریخت، بعد ما علم پیدا کردیم که یا اونی که در اختیاره نجسه یا اونی که ریخته، اینجا تعارض نیست، یا اونی که ریخته که اصلش یاری نمیشه، زیرا اونی که روی زمین ریخته اصل باید در جای جاری بشه که اثر عملی داشته باشه. مکرر اگه یادتون باشه این عرض کردن، اون آنیه که روی زمین ریخته اصل در او جاری نمیشه، چون اثری بر طهارت او یا بر حلیت او مترتب نمیشه. وقتی که اثر مترتب نشد، پس اصل که اصل مؤمنه که عبارت از اصل طهارت یا اصل حلیت باشه، در اون طرف جاری نمیشه. این یکی باقی مونده اصل درش جاری میشه بلا معارض. اما اگر اول هر دو تحت ابتلاء ما هستن، هر دو در اختیار ما هستن و ما میدونیم که یکی از این دو آنیه نجسه، خب مسلمه که اصالت و طهارت در یکی دون دیگری جاری بشه. چی آقایان؟ ترجیح بلا مرجحه. در هر دو جاری بشه مخالف با علم اجمالی و علم اجمالی منجزه، لا محاله. در آن صورت دیگه ولو بعد یکی از این دو روی زمین ریخته باشه، بعد از تنجیز علم اجمالیه، چون بعد از تنجیزه لا محاله تصرف ما در آنیه دیگر نیز ممنوعه. درست؟ اگر مستر شدن به خوردن یکی از اینها لا محاله، بله اینجا چون حکم و واقعی برداشته میشه، اونجا باز با اینجا قیاسش محل فارقه. چون در مورد استراحت برفرض ما مستر شدیم، میگن اگر مستر به یکی معینن شدی یا یکی لابعین شدی، فرق میگه اجازه اون بحث دیگه طولانی دیگری داره. آفرین، اونم به جا خودش. به طور کلی آقایون دیگه انشالله با مطالبی که عرض کردم دیگه فرو رو خودتون میتونی. بله اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی منجز بود محصره، قبل از وقت هنوز تکلیفی به وجوب سوضو نیامده. پس اگر قبل از وقت یکی از دعا نجس بود و محل ابتلا هم نبود، اون غیر جایست که بعد از وقت باشه. فرو در اینجا زیاده دیگه، شنشالله خودتون میتوانید حالا از کنم از این چه که عرض کردم یه فروع دیگره هم خودتون استخراج کنید. حالا به حد سره فعلا اینه عرض کنم، بعد عرض کنم که ما یقین داریم بختم داخل شده از این دعانیه ای که مقابل ما قرار گرفته است، یکیش نجسه. خب اجراء اصل در یکی دون الاخر ترجیح بلا مرجحه و قابل قبول نیست. اجراء اصل مؤمن در هر دو مخالف با تنجیز علم اجمالیه، در نتیجه ما مؤمنی برای اجراء اصل در احدهما دون الاخر نداریم. حالا اگر یکی از بیانده هم بعد از تنجیز علم اجمالی اگر یکی از این دعانی روی زمین ریخ و از بین رفت، میگیم دیگه اصل طهارت بالفعل هم یعنی تنجیز علم اجمالی الان هم ثابته، زیرا الان هم یقین داریم که یا اونی که روی زمین ریخته نجس بوده یا این آنیه که بالفعل موجوده نجسه. و چون این اصل طهارت در این آنیه قبلا ساقط شده بود، دیگه دو مرتبه اصلی که مرده و ساقط شده دو مرتبه زنده نمیشه. پس بنابراین آیون فرق کرد. اگر ما اول علم اجمالی نمی داشتیم و یکی از این دعانیه روی زمین ریخت، بعد علم پیدا کردیم به نجاست یا اونی که روی زمین ریخته یا اینی که باقیه، میگیم چون اون آنیه که روی زمین ریخته از محل ابتلا خارجه و قابل برای استفاده نیست، لذا اصل در جای جاری میشه که اثر عملی داشته باشه. آبی که روی زمین ریخته اثر عملی دیگه در اون نیست، لذا اصل در اون طرف جاری نمیشه. یک طرف باقی مونده اصل مؤمن در او جاری میشه بلا اشکال. اما اگر اول علم داشتیم به نجاست یکی از این دو، بعد از علم یکی از این دو روی زمین ریخت، اینجا تعارض تساقط ثابته، حتی ولو این که بعدن یکی از این دو از ساعت ابتلا خارج شده باشه. پس این مسئله شد. اما فرع دوم این مسئله این بود که اگر بنا شد یقین داریم یکی از دعانی مضافه و دیگری آب مطلقه، درست؟ اینجا فضلا اگر هر دو موجود باشن وظیفه چیه؟ هر دو اگر موجود باشن وظیفه چیست؟ با هر دو وضو بگیرین بگه، چون یکیشون آب مطلقه یکی آب مضافه، اون نجاست این که در کار نیست، قصویت این که در کار نیست، با هر دو وضو میگیریم، یقین پیدا میکنیم که طهارت مائیه حاصل شده، این که معلوم. اما الان همینجا اگر یکیشون روی زمین ریخت یکی باقی مونده، اینجا میتوانیم باز با همون باقی مونده وضو بگیریم یا نه؟ سید می‌فرمایند که اینجا احتیاط واجب این است که با اون آنیه باقی مونده وضو بگیریم و تیمم هم بکنیم. خب این خیلی حرف درستیه، برای اینکه اگر اون آبی که باقی مونده آب مطلقه، پس ما واجد طهارت مائیه بودیم و وضو گرفتیم، وضویمون صحیحه. اگر اونی که باقی مونده مضافه، وضو گرفتن با او باطله، ولی ما چون واجد ما نیستیم، فاقد الماییم، وظیفه تیممه. لذا وقتی وضو گرفتیم و تیمم هر دو، یقین داریم که الان واجد طهارت عن الحدثیم، حالا یا به طهارت ماییه و یا به طهارت ترابیه، درست آقایون؟ خب در اینجا بر دو قول دیگر در مقام هست. قول اول این که استصحاب کنیم بقای وضو را، میگیم قبل از این که این دو انا یکیش روی زمین بریزه، آیا بر ما وضو گرفتن واجب بود یا خیر؟ جواب چه؟ جواب واجب، چرا؟ چون ما آب مطلق داشتیم. پس ما قبل از این که روی زمین یکی از این دو بریزه، یقین به وجوب وضو داشتیم. اکنون که یکی از این دو آب روی زمین ریخ، شک می کنیم که آیا باز هم وجوب وضوع ما باقی است ام لا. چه کنیم آقایون؟ استصحاب می کنیم بقای وجوب وضوع را. خب اگر استصحاب کردیم بقای وجوب وضوع را، و چکا کنیم قاهران آقایون؟ با همین ما آبی موجود وضو بگیریم. اما این حرف غلطه. چرا؟ برای اینکه وضو مختص است به آب مطلق. خدای متعال طبق آیه شریفه اگر ما واجد الماء باشیم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنبا فتطهروا، یعنی طهارت مائیه منوط به وجدان ماه و با عدم وجدان ما طهارت مائیه ساقطه. سوال اینه که آیا الان که یک آب موجود است شما واجد طهارت مائیه هستید یا نه؟ بله؟ مشکوکه. پس ما واجد طهارت مائیه نیستیم. با استصحاب بقای وجوب وضوء اثبات میشه که پس واجد طهارت مائیه هستیم یا نه؟ بله؟ نه دیگه. بگیم شما فرمودید استصحاب کنیم بقای وجوب وضوء را، میگیم بسیار خوب، وقتی که هر دو آب بود بر ما وضوء واجب بود، الان که یک آب ریخته و یکی دیگر باقی مونده شک میکنیم آیا وجوب وضوء ساقط شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب وضوء را، حرفی هم نداریم. اما یه سوال میکنیم از شما، آیا وجوب وضوء مختص است به ماء مطلق یا نه وجوب وضوء جاری است اعم از این که آب مطلق باشه یا مضاف؟ جواب میدید که حتما لازم است در وجوب وضوء که آب آب مطلق باشه. حالا ما میگیم شما که استصحاب میکنید بقای وجوب وضوء را، آیا ثابت میشه که این آب آب مطلقه؟ قطعا این ثابت نمیشه. حالا که اینطوریه، ببینید فرق است بین دو واجبی که در عرض هم باشند و بین دو واجبی که در طول همند. تیمم و وضوء دو واجب طولیه اینند. اول وظیفه وضوء گرفتن، ان لم تجدو وظیفه تیممه. لذا این که سید می‌فرمایند بیدرنگ، میگه وظیفه در جایی که یکی از دعا بریزه وضوء و تیمم هر دو با همه، در صورتی که وضوء و تیمم دو واجب طولیه اینند، وقتی نوبت به تیمم میرسه که ما واجد الوضوء و واجد الماء باشیم. اگر واجد الماء هستیم که دیگه نوبت به تیمم نمیرسه، اگر واجد الماء نیستیم نوبت به وضوء نمیرسه. پس این که سید میفرمایند ما حکم بکنیم به هر دو، هر دو هم غلطه. حکم به وضوء هم بکنیم بر اساس استصحاب وجوب وضوء، این هم ناتمامه. زیرا استصحاب وجوب وضوء اگر ثابت بشود که این آب آب مطلقه، بر ما صادق است که ما واجد آب مطلق، این وضوء واجبه. ولی استصحاب اثبات نمی کنه که ما واجد الماییم تا بر ما وضوء گرفتن واجب باشه. خب بر این اساس مرحوم استاد میگه فقط بر او تیمم واجبه، نه جمع واجبه و نه خصوص وضوء. چرا؟ بیان ایشون رو ملدن خوب دقت کنید. مرحوم استاد میفرمود که آیه شریفه درست تفصیل داده و تفصیل هم میگن قاطع شرکته، تفصیل داده بین واجد الماء که فرموده است اذا قمتم الى الصلاه و وجدتم الماء، چرا اگر وجدان نباشه که قصد وجود مسخره دیگه. پس معنای آیه اول اینه که اذا قمتم الى الصلاه و کان عندكم الماء فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق الى آخر. وضو و غسل طبق آیه شریفه منوط است به وجدان آب، و ان لم تجدوا ماء فتیمموا. دومین عدل اینه که اگر آب پیدا نمی کنید باید تیمم کنید. پس ما دو فرض داریم، با وجدان آب وضو و غسل واجبه، با عدم وجدان آب بر ما چی واجبه آیون؟ تیمم واجبه. پس التفصیل قاطع للشرکه، یعنی تفصیل داره بین واجد الماء که وظیفه وضو و غسل، و فاقد الماء که وظیفه تیممه. روشن آیون؟ خب حالا اگر این باشه، وجدان آب مراد چیه؟ وجدان آب نه فقط بودن آب در خارجه، بلکه مقصود از وجدان آب بودن آب و قدرت بر استفاده از آب شرعن و عقلن. معنای ان لم تجدوا ماء، معنیش این که ان وجدتم الماء وظیفه اونه، ان لم تجدوا ماء وظیفه تیممه. خب سوال، مقصود از وجدان آب چیه آیه ابن حسینی؟ وجدان فقط خارجیه یا مقصود از وجدان وجدان تعبدی هم هست و وجدان شرعی هم هست؟ شما چی جواب میدی؟ چرا؟ نه، برای اینکه در قرآن خودش میگه ان کنتم مرضا او علی سفرین ولم تجدوا ماء. در سفر ممکنه که آب پیدا نشه، بیابان قفر سیران هست، اما مریض که در مریض که عدم وجدان نیست. مریض عدم وجدان چی آیان؟ عدم وجدان شرعیه دیگه. بله، پس این جمله که میگه اگر واجد المریض بودید و یا در سفر بودید، فلم تجدو، فاهم آورده آب پیدا نکردید، معلوم میشه مراد از وجدان هم وجدان عقلی و تمکن عقلیه و هم تمکن شرعیه. زیرا اگر کسی واجد الماء بود ولیکن مریض بود، طبق صریح قرآن برای این نیست چی واجب آقایون؟ تیمم واجب. از طرفی هم روایات داریم ماشاءالله کثیر، انشاءالله در وقت خودش خواهد آمد، که اگر که عذری از بکار گرفتن آب داره، ان کان مجدورا فیممو، کسی که مثلا به بیماری آب مبتلا هست، این دیگه قصدش ندید، تیممش بدید. یک مجدور بیچاره جنوب شده بود، بردن قصدش دادن، فماتا، پیغمبر فرمود قتلوه، قتلهم الله، الا یممو، چرا تیممش ندادن؟ پس معلومش که وجدان آبی که باید مراده وجدان شرعی هر دو هست، هم وجدان تکوینی و هم وجدان شرعی. آیه چی میگه؟ میگه اگر واجد المائی، یعنی وجدان عقلی و تکوینی و شرعی، اگر این سه وجدان هست، وظیفه وضوئه. اگر یکی از اینها نبود، یا وجدان شرعی نبود یا وجدان عقلی نبود، وظیفه چه آیون؟ تیممه. حالا اگر اینه، بگیم شما میفرماید که ما اینجا بیاییم استصحاب کنیم بقای وجوب وضو را، بگیم استصحاب بقاء وجوب وضوء ثابت میکنه که این آدم واجد الماء، اینه که اثبات نمیکنه. چون اثبات نمیکنه پس بنابر این نمیتوان حکم کرد به این که وظیفه این آقا وضوء گرفتنه، چون واجد الماء نیست. حالا که واجد الماء نیست، وظیفه برمیگرده به همون تیمم طبق آیه شریفه که وظیفه تیممه. این فرمایش استاد خویی. لذا میفرمان در این موردی که آب مردد بین مضاف و مطلقه و یکی از دو آب روی زمین ریخت، این آدم آب دیباقی مونده آب مطلق نیست و واجد و استصحاب بقاء وجوب وضوء جاری نمیشه. چرا؟ زیرا استصحاب بقاء وجوب وضوء اثبات نمیکنه که هذا رجل واجد للماء. روشنه؟ صد درصدی نباشه، اما قرآن نگفته که اگر 50% هم بود که وضو بگیر. خوزان میگه کسی که واجد الماه، واجد الماه هم پرمیش شد که هم وجدان تکفیری مراده هم وجدان شرعی مراده. شما واجد شرعی هستی؟
اگر
واجد
آب نیستی تیمم کنید. حالا ما واجد نیستیم شاید باشیم،
یعنی وجدان لازمی 100% باشه. عدم وجدان باید 100%. شما میخواید بگید در تیمم عدم وجدان شرطه. شما اثبات بکنید که این آقا عدم الوجدانه. خب اگه بنا شد به این که شرعن تیمم تصرف در این آب جایز نباشه، میشه عدم الوجدان دیگه. بله، اما سوال میکنم اولا تفسیر به قول معروف قاطع شکل دیگه. شما یا تیمم بگیری یا وضو. تیمم وظیفه فاقد الماء، وضو وظیفه واجد الماء. شما باید در وضو گرفتنتون اثبات کنید که این آقا واجد الماء. خب حالا احتیاط چرا؟ احتیاط مندوب خب، اما احتیاط واجب چرا؟ احتیاط واجب رو از باب علم اجمالی درست میکنن، میگیم علم اجمالی اینجا منحل میشه. زیرا علم اجمالی اگر ارضیین بودن این دو تیمم و وضو، میگفتیم علم اجمالی منجز هر دو را بیاره. اما فرض اینه که تیمم در طول وضوئه، اگر آب نداری باید تیمم کنی. ما هم در اینجا ثابت کردیم آب شرعاً نداریم، که نشاره نیست واسه تیممه. ولی من اصلا میخوام کنم در مقابل استاد عرض میکنم به این که ببینید، درسته که بالاخره ما فهمیدیم که مراد وجدان، هم وجدان شرعیه و هم وجدان عقلیه، یعنی از نظر شرع ما باید واجد باشیم. سؤال ما اینه که آیا ما در اینجا واجد الماء هستیم یا نه؟ بله، به صورت قاطع واجد الماء نیستیم، اما به یک احتمال که واجد الماء باشیم. چون اگر آبی که روی زمین ریخته باشه آب مضاف باشه، این آب موجود آب مطلقه. اگر آب مطلقه، پس ما احتمال میدیم وجود آب مطلق را. این مثل کسی که احتمال بده در چند فصل دو غلبت سم آب موجوده، همونطوری که اون کسی که در دو غلبت سم احتمال وجود آب میده برش واجب است که برمد و پیدا کنه آب و وضو بگیره. در اینجا هم میگیم که ممکنه که آب وجود داشته باشه. چون ممکنه که آب وجود داشته باشه، پس ممکن است که تکلیف به وضو فعلی باشه. چ چون ممکنه تکلیف به وضو فعلی باشه، با فرض فعلیت وضو امر به تیمم حاصل نمیشه. اگر فعلی نباشه امر به تیمم ثابت میشه، چون ما احتمال میدیم که امر واقعی وضو فعلی باشه، بنابراین نوبت به تیمم که بگیم قطعا تیمم میرسه مشکل جدن. لذا به نظر میاد فرمایش سید اقوا باشه و باید جمع کرد بین وضو و تیمم هر دو را. خب بعدش میرسه به مسئله دیگر، مسئله پنجم میشه. بله بله، ملاقی شبهه اطراف شبهه محصوره. آقای در اصول خوندید یک بحثی شبهه میگن که شبهه عبائیه را در اصول خوندید یا نه؟ نه، یا اگه خوندی یادم نیست. بس کنم به حضورتون که اگر بنا شد که دو شیئی مشتبه به نجاست باشن، بعد بدن ما یا لباس ما با یکی از این دو طرف شبهه ملاقات کرد، آیا اجتناب از اون هم، از اون عبای ما یا لباس ما هم اجتناب واجبه یا خیر؟ به این میگن ملاقی اطراف شبهه محصوره. پس ما یک شبهه محصوره داریم، دو تا سه تا آنیه مقابلمونه، یقین داریم یکی از اینها نجسه. حالا عبای ما هم به یکی از این دو آنیه یا سه آنیه برخورد کرد، آیا اجتناب از عبا هم واجبه ام لا؟ ابتداعا قول به وجوب رو عرض کنم، بعد تا برسیم به تفصیل مسئله کم بیشتر. سوال این از شما فضلا سوال میکنم، اگر ما دو آنیه داریم، یکی سبز یکی قرمز، یقینم داریم یکی از این دو نجسه، وظیفه چی آقایون؟ بله؟ اجتناب از هر روز و وظیفه منتقل میشه به چی؟ تیمم. حالا ما اگر این آنیه سبز را گرفتیم دو بخشش کردیم، نصفش توی همین آنیه سبز نگه داشتیم، نصف دیگرش رفتیم توی آنیه زرد، الان میتونیم در آنیه زرد تصرف کنیم یا نه؟ بله؟ آه. چرا نخیر؟ چطور؟ تفسیر علم. ما دقت کنید آیه حسینی تو جواب بدی که دیر میاد. میگم به این که دو آنیه داریم، یک آنیه قرمز یک آنیه سبز، یقین داریم که از این دو آنیه یکی نجسه، بعد آنیه سبز را گرفتیم دو بخشش کردیم، نصفش تو خودش نگه داشتیم، نصفش تو آنیه زرد باشه، آیا در اینجا اجتناب از آنیه زرد واجبه یا نه؟ چرا؟ نه، چرا واجبه؟ چون بازم اونم طرف علم اجمالی میشه دیگه، این آنیه زردم طرف علم اجمالی میشه، زیرا یعنی قبلا دو تا بود، الان شما همون را گرفتید، یکی را به مدل بجزا کردید، علم اجمالی تغییر نکرد، الانم یا این دو تا زر نجسن یا اون یکی نجسه دیگه، درسته؟ خب حالا اولین اشکال اینه، این آقا میگه که شما پره قباد بند گرفت به یکی از این دو انا، یقین دارید که یا پره قبای تو و اون آنیه نجسه یا اون آنیه دیگر نجسه. مثلا دو تا آنیه است، یکی زرد یکی سبز یکی قرمزه، پره قبای شما هم که بند گرفت با آنیه سبز، این جاییست که آنیه سبز دو قسم بلخ نمیشه. چطور اگر آنیه سبز تقسیم بشه به دو بخش احتیاط از هر سه آنیه واجبه؟ چرا؟ چون میگیم این بخش دوم هم طرف علم اجمالی دیگه، الانم که پره قبای جنابالی بند گرفت به آنیه سبز الان طرف علم اجمالی دوتا شد، سبز و قبای شما و اون یکی دیگه کلام قرمز. علم اجمالی داریم یا آنیه قرمز نجسه یا این آنیه سبز و پرده قبای شما نجسه. پس بنابراین ملاقی اطراف شبهه علم اجمالی احتیاط واجبه یا نه فضلا؟ واجب، درست. اما آقایان این برای مبنای درسته که بگیم بازگشت ملاقات به سرایته. اگر بگیم علت این که ملاقی را میگیم نجسه چون اعضاء نجاست در ملاقی موجود است و سرایت میکنه از ملاقا به ملاقی، برای این اساسی که احتیاط از ملاقی واجبه. اما اگر گفتیم آقا نجاست ملاقی نجاست حادثیه، حالا چه میگید آقایون؟ ببینید اگر آب طاهری باشه لباس شما رو در او شستیم، این آب طاهر در لباس شما ایجاد طهارت میکنه یا نه از اون تا آب طاهر میاد تا لباس شما جزی از لباس شما جزی از آب طاهر میشه؟ آفرین. نگاه کنید در طهارت وقتی ما لباس نجسمون را با آب طاهر شستیم، خاصیت شستن اینه که در لباس ما ایجاد طهارت میکنه، یعنی یه حکم جدیدی در تا لباس نجس حاصل میشه که رفع نجاست او و حصول طهارت میکنه. عین این مسئله در طرف نجاسته. در نجاست این نیست که اگر شیئی ملاقات با نجاست کرد همون نجاست در این شیء میاد، بلکه سرایت موجب برای حکم به نجاست میشه. یعنی ملاقی با نجس به حکم جدید متنجس میشه. روشن چی گفتم؟ همونطوری که ملاقی با تا آب طاهر به حکم جدید محکوم به طهارت میشه. حالا اگر اینه، پس این فکر شما فرمودید اگر کسی ملاقات کرد پره قبایش با آنیه سر الان میشه سه طرف شبهه، این حرف غلطیه. نه، اگر آنیه سر را در دو انا بریزیم حق با شماست، بگیم الان طرف علم اجمالی قبلا دو تا بود الان طرف علم اجمالی شد چند؟ سه تا. اما اگر گفتیم آقا لقا ملاقات با نجاست به حکم شارع محکوم به نجاسته، نه از باب سرایته، اگر این باشه باز ما یقین داریم که ملاقی با یکی از دو طرف محکوم به نجاست شده؟ بله؟ نه. پس این یکی در خاطرتون باشه تا باقی بحث رو صحبت کنیم. الحمدلله.